أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عرض اراده است میکنم محضر همه شما برادران عزیز علمای حاضر در این محفل و همچنین به محضر همه طلاب و طالبات و همه برادران و خواهرانی که از صفحات مجازی از حوزه علمیه خراسان مدرسه فقاهت و سایر طرق بحث رو دریافت میکنن از خدای عز و جل آرزومندم که آنچه از عمرمون در ارتباط با علم آموزی و تعلیم و تعلم سپری شده است این توفیق تداوم پیدا کند و همچنان بتوانیم از مجموعه علوم اهل البیت بیشتر بهره‌مند بشویم. جلسه 57 از شرح نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام رو با محوریت خود حکمت‌های نهج البلاغه آغاز می‌کنیم. دو جلسه قبل درباره حکمت دهم از نهج البلاغه صحبت کردیم. حکمت دهم رو درباره اش مطالبی رو تقدیم کردیم، هم یک نگاه اجمالی به محتوای حکمت دهم داشتیم، هم سند این حکمت رو و منابعی که نقل کردن قبل از سید رضی بعد سید رضی رو بهش اشاره کردیم و همچنین واژه شناسی این حکمت و این کلمه قصار رو هم بررسی کردیم، واژه ها رو ترجمه کردیم و توانستیم به یک برداشت از این حکمت مولا علی علیه السلام برسیم. حکمت دهم رو این چنین عنوان داده بودیم، اگر بد نظرتون باشد گفتیم سبک شناسی رفتارهای اجتماعی، اون هم با نگاه مردم. این جلسه هم پی میگیریم ادامه بحث رو و کلام مولا رو یک بار دیگر مورد قرائت و توجه قرار خواهیم داد. یک بار دیگر میخوانیم مولا علی علیه السلام در این حکمت دهم فرمودن خالط الناس مخالطتن، خالط الناس مخالطتن، ان متم معها بکو علیکم و ان عشتم او غبتم حنو الیکم علیکم السلام رحمت الله. فرمودن با مردم مخالطه کنید، با مردم اختلاط کنید، مخلوط بشوید با مردم، در رفتارهای اجتماعیتون با مردم به گونه ای رفتار کنید که میان شما و اونها اختلاف طبقاتی وجود نداشته باشد، اختلاف طبقاتی فرهنگی وجود نداشته باشه. احساس این که شهروند درجه یک یا شهروند درجه دو هست این احساس به دست نیاید. خالط الناس، مخلوط شوید با مردم. خالطو رو ترجمه که کردیم گفتیم شامل می شود هم اونجایی که اختلاط با امتزاج همراه است، قابل تشخیص دیگه نیست، و همون جایی که قابل تشخیص هست، همون جایی که آب و شیر مخلوط بشود، این نوعی مخلوط بودن است، خالطو هست. همون جایی که درهم و دینار مخلوط بشوند باز هم مصداق خالطو هست. به گونه ای هم مخلوط بشوید که ان متم معها، به گونه ای معاشرت کنید، اگر با همین مخالطه شما از دنیا رفتید، شما نوعی، بکوا علیکم، اولین نتیجه رفتار شما این است که بعد از مرگ شما اونها بر شما بگریند. ان متم معها بکوا علیکم، یعنی احساس این بکنن که چیزی رو از دست دادن. مخالطه شما با اونا یه احساسی رو ایجاد کند که اگر شما نبودید احساس کنن فقدانی به در براشون ایجاد شده، چیزی رو از دست دادن. و ان عشتم، اگر بودید، زندگی می کردید با اونها، حیات داشتید، حضور داشتید، یا بعضی از نسخه ها فهمودن ان غبتم، یعنی مدتی غایب شدید، رفتید سفر، رفتید جایی که نبودید در میانشون، حنو الیکم، با اشتیاق علاقمند زیارت دوباره و دیدار دوباره شما باشن. خب همونطور که در قبل اشاره کردیم، در این جلسه هم تأکید میکنیم، این که مولا علی علیه السلام در این بیان و در این کلام و کلمه قصار به دنبال بیان یک قانون است. توجه فرمودید، کلام امیر مومنان موضوعش رفتار اجتماعیه. خواهد بگه ما در جامعه دو تا همسایه، دو تا همکار، دو تا شهروند، دو عضو از اعضای جامعه اسلامی چطور با هم رفتار کنن، کیفیت رفتارشون چطور باشه. اما کیفیت رفتار رو میشود دو گونه مورد بررسی قرار داد. یکی این که نمونه هایی از رفتارها رو بشماریم، بگیم خوش اخلاق باشید، متواضع باشید، سلام کنید، متکبر نباشید، اینها رو بشمریم در مقام احصا و شماره کردن رفتارها و نمونه های رفتاری باشیم. امام در این مقام نیست اینجا، اما مقام دوم که اهمیتش کمتر از مقام اول نیست بلکه بالاتر است، این که مولا در مقام بیان یک قانون و یک ضابطه است، یک اسلوبی رو میخواد معرفی کند که این قاعده و قانون کلی شما در هر کجایی که بخواهید هر رفتاری رو، هر نمونه ای از رفتاری بخواهید داشته باشید، بتوانید به این قانون استناد کنید. به تعبیری علی علیه السلام داره یه قانون بالادستی رو معرفی میکنه به ما. مثلا در یه جامعه قانونمند یه قانونها بخشنامه های عادی هست، اما یک قوانین بالادستی است، سندهاییست، سند چشمندازه، که همه یه قوانین باید، قوانین عادی با اون قانون بالادستی در نهایت قانون اساسی تطبیق کنه، باید با اونا همخوانی داشته باشد. امیرالمومنان علی علیه السلام داره یه قانون بالادستی رو به ما معرفی میکند، و اون قانون بالاستین است که مخالطه کنید با مردم به گونه ای که احساس اون مردم در اختیار شما باشد و بتوانید دل اونها رو در حقیقت به دست بیارید. پس هدف امام علیه السلام اینجا بحث مصداقی نیست. به تعبیری ما نباید کلام امام رو منحصر کنیم به یک بحث مصداقی، بلکه امام دارد یک مفهومی رو ارائه می کند که این مفهوم در هر کجا قابل پیاده شدن هست. پس این عرض کنم محضر شما که نکته اول در کلام مولا علی علیه السلام، البته نکته اول در این جلسه. باز هم یه اشاره کردیم قبلا، اینجا تصریح میکنیم و تکمیلش میکنیم، با این که خب هدف از این مخالطه چیست؟ چرا امام توصیه میکنن، موعظه میکنن که شما با مردم مخلوط بشید، این با اینا زندگی کنید، تو خانهشون باشید، تو شادیشون باشید، تو غمشون باشید، نه اینکه شما در یه طبقه ممتازی بنشینید و از اون طبقه ممتاز با مردم مرتبط باشید، نه، در میان مردم باشید، مردم بتونن با شما مرتبط باشن. این مخالطه چه هدفی رو تعقیب میکند؟ به تعبیری اگر گفتیم مخالطه قانون بالا دستی است، این قانون بالا دستی میخواد چه فرهنگی رو اشراب کنه در جامعه، چه فرهنگی میخواد تزریق کند در جامعه؟ چون قانونهای بالا دستی و سندها میخواد در حقیقت سمت و سویی رو مشخص کنن، و الی آیین‌نامه های اجرایی که هر مورد وجود داره، اون قانون بالادستی میخواد سمت و سوی اجرایی قانون رو مشخص کنه که باید در این مسیر باشه. به تعبیر اون سیاست های کلی در هر بخشیست که باید با اون تطبیق بکنه. اینجا این چه سیاست کلی رو میخواد در جامعه پیاده کند؟ به دنبال چه نتیجه گیریست با این مخالطه؟ به نظر میرسد که مخالطه با مردم به دنبال این نکته مهم هست، و نکته مهم زدودن یا کاستن اختلاف طبقاتی فرهنگی در میان جامعه است. ما یه اختلاف طبقاتی مالی و اقتصادی داریم که یکی غنی است یکی فقیر است. خب این اختلاف سطح درآمد چیز خوبی نیست، اما یه واقعیت جامعه است که به صفرش نمیتوانیم برسانیم. کاهش میتونه پیدا کنه، به صفر نمیتواند برسانیم. در کنار این اختلاف طبقاتی مالی و اقتصادی، یک اختلاف طبقاتی فرهنگی وجود دارد. اختلاف طبقاتی فرهنگی این است که اونی که غنی است در سطح مالی بالاست، پایین رو درکش نمیکنه، از خودش هم جدا میداند، او رو یک شهروند دست دوم و درجه دو میداند، خودش رو شهروند درجه یک میداند. این جهت سبب میشود که اختلاف فرهنگی ایجاد میشه. اختلاف فرهنگی که ایجاد شد، تأمل بفرمایید، اختلاف فرهنگی طبقاتی که ایجاد شد، یکی در فرهنگ خودش رو در رتبه بالا دانست، دیگری رو در رتبه پایین. غنی و فقیر هر دو در جامعه هستن. ما نمیتوانیم فقیر را غنی کنیم یا غنی را فقیر کنیم، بر فرض که ما حداقل در آرزوی مردمی اونقدر تاثیرگذار نیست، اما در حوزه حالا دولت ها و حکومت ها چرا، برنامه‌ریزی اقتصادی چرا. اما عرضمون این است که اگر اینجا دست ما کوتاه بود، باید در یه حوزه دیگر تلاش کرد، که کلام مولا به این نکته اشاره دارد، این که شما تلاش کنید اختلاف طبقاتی فرهنگی جامعه را کم کنید. اختلاف طبقاتی فرهنگی جامعه را کم کردن یعنی به جایی برسیم که دیگه اگر یک فقیری از یه خانواده غنی هم خواستگاری کرد، اون خانواده غنی نگه او در سطح زندگی ما نیست، او احساس نکنه که این یه شهروند درجه دوه، من شهروند درجه یکم، اما کفو در ازدواج درجه دو با درجه یک ازدواج نمی کنن. اگر این اختلاف طبقاتی فرهنگی بود میشه این، اگر قرار شد در یک جلسه مهمانی هم بنشینن فقیر و غنی با هم نمی نشینن، صف فقیر با صف غنی جدا خواهد بود، صف اول تا صف دوم جدا خواهد بود. امیر المؤمنان در این کلام خالط الناس مخالطتن ان متتم معها بکوا علیکم و ان اشتم حنوا الیکم، میخواد بفهمد برای اینکه تلاش کنین اختلاف طبقاتی فرهنگی تو جامعه کم بشود. این اختلاف طبقاتی اگر کم رنگ شد آثار و برکات زیادی داره. به علاوه یه نکته دیگه هم اینجا بهش توجه داشته باشین، و اون نکته این است که اختلاف فرهنگی طبقاتی بیشتر آزار دهنده است تا اختلاف طبقاتی اقتصادی و مالی. خب این آقا درک میکنه، میگه من ندارم، زندگیم خونه 50 متری 60 متری زندگی میکنم، اما اون آقا داره خونه 200 متری زندگی میکنه. اما این اذیتش اونجا اذیتش میکنه که اگه از جلوی خونه او رد بشه سلامم میکنه جوابشو نمیده، این بیشتر اذیتش میکنه. میگه او دارد من ندارم. خب قبول کردیم من ندارم او داره، اما این چطور قبول کنم که من انسانم او هم انسان، اما در اختلاف طبقاتی فرهنگی سلامه رو او جواب نمیدهد؟ این بیشتر آزاردهنده است. یعنی این نکته بیشتر آزاردهنده است. راه درمان این بیماری همین مخالطه است که خالط الناس. خب این فراوان در روایات هم اشاره کردن به این که این اختلاف طبقاتی فرهنگی بیش از اختلاف طبقاتی اقتصادی آزاردهنده استش. وقتی امیر مؤمنان در روایتی به نظرم در یکی از حکمت ها سابقا در باب موضوع صدقه بود، در یکی از موضوعات قبل این روایات رو چندش اونجا خوندیم، حالا دوباره اشاره می کنم. فقط امیر مؤمنان علی علیه السلام در روایاتی فرمودن که الفقر یخرس الفطن عن حجته، فهمود فقر یک، یعنی اختلاف طبقاتی اقتصادی اگه تبدیل به فرهنگ بشود، فرهنگ فقرا با فرهنگ اغنیا دو تا فرهنگی در دو طبقه باشد چه می شود؟ فقیر یو الفقر یخرس الفطن، انسان زیرک هم اگر باشه اما فقر زبانش رو میبندد از حجت خودش، از اینکه اقامه دلیل بکنه، یعنی جرأت رو از او میگیرد، جرأت رو از او میگیره. این اختلاف طبقاتی فرهنگی سبب میشه که فقیر در خودش رو هم در خودش احساس ضعف میکنه، در خودش احساس ناتوانی میکند، یعنی توان برخوردها و موضع گیری های اجتماعی رو ازش میگیره، میگه من که در جامعه جایگاهی ندارم، کسی به حرف من توجه نمی کنه. یا در روایت دیگری باز امیر مؤمنان فرمودن که الفقیرو، اینا بایدها نیست، اینا واقعیت های جامعه است. امیر مؤمنان میخواد بفهمد که این یه واقعیتیه که در جامعه هست اما پسندیده نیست. فرمود الفقیرو حقیرون، فقیر تو جامعه حقیره. چرا؟ لا یسمع کلامه و لا یعرف مقامه، نه حرفشو میشنون نه جایگاهشو میشناسن، هرچی هم اگر نخبه هم باشه اما فقیر باشه کسی حرفشو توجه نمی کنه. یه واقعیتیه که مو اختلاف طبقاتی جامعه است. خالط الناس مخالطتن، میگه با مردم مخالطه کنید به گونه این که فقیر احساس نکنه او حقیر لا یسمع کلامو هست، او احساس نکنه که او از کنم محضر شما که لا یعرف و مقامه هست، بدون که نه حدشو میشناسن جایگاهش رو میشناسن. یا روایت دیگری دوباره فرمودن که لوکان الفقیر صادقا یسمونه کاذبا، فرمود اگر فقیر، اختلاف طبقاتی جامعه فرنگی به اینجا میرسونه که فقیر اگر صادقا باشه میگن او دروغ میگه، حرفشو نمیپذیرن. ولوکان زاهدا یسمونه جاهلا، اگه زهدم پیشه کنه میگن نه این نادانه، این چه رایو پیش گرفته، اون نادانه، زهد نمیدونه. فقیرم میتونه فقر خود زاهد باشه، کما که غنی میتواند زاهد باشه. این خالط الناس به دنبال این مسئله هست. به نظر میرسه که در با اون نگاهی که همیشه روش تاکید میکردیم که کلمات مولا علی علیه السلام به دنبال جامعه سازی و جامعه پردازی در جامعه سالم دینی است با این جهت می شود. این جامعه سالم دینی جامعه است که درش اختلاف طبقاتی فرهنگی بسیار کم باشه، فرد در فرهنگ رفتار اجتماعی غنی قبول کنه با فقیر هم همنشین بشود، غنی فقیر قبول کنه که او هم انسانه، او هم انسان است. این خالط الناس راهش از کنم از شما که این. خب سوال، یه سوال اینجا مطرح می شود که این همه که امیر مومنان سفارش کرد خالطو، روایات دیگر عاشرو، با این توضیحاتی که بیان کردیم که با مردم مخلوط بشوید، سوالی که به نظر میاد اینه که با این توصیه ها و پرسشی که به نظر میاد با این سفارش ها و توصیه ها این است که آیا مخالطه با مردم یه امر مطلقی است، هیچ حد و اندازه نداره، حد یقف ندارد، یعنی جایی که دیگه اونجا بگیم، یعنی به هر بدون حد و مرز هر کسی مخالطه کند با مردم مخلوط بشوند به گونه‌ای که دیگر هیچ حد و مرزی شناخته نشود، آیا این چنینه؟ حد و مرزی ندارد یا حد و مرزی داره؟ برای پاسخ به این مسئله این گونه باید بگیم که خب پر واضح است، روشن است که هیچ امری در امور اجتماعی بدون حد و مرز نیست، همه امور دارای یک حدودی هستن، فقوری هستن، یک حد و مرزی داره، یه حدی داره، اندازه‌ای دارد. اینجا خالط الناس مطلق است، حدی براش مشخص نشده، اما میدانیم که همه امور خصوصا امور اجتماعی یک حد و مرزی براش وجود دارد. اما این حد و مرز رو میشود دو گونه تعریف کرد، یعنی به تعبیری ما دو گونه حد و مرز در مسائل گوناگون از جمله مسائل اجتماعی داریم. یک حد و مرز عمومی است برای همه جا، یه قانون کلی در قوانین هم اینطوره، یه حدود کلی داریم عمومی برای همگان در همه جا، یک موارد خاصی هم یه حد و مرز ویژه برای برخی از موارد در قوانین الهی و قوانین بشری، اونام همش همینطوره. یعنی قانونی که وضع میکنن یه وقتی یه قانون کلی وضع میکنن، در خیلی جاها به این قانون استناد میشود کرد، وقتی که اون میخواد مجری و میخواد کسی که در مقام تنفیذ هست، مدیر تنفیذی، وقتی میخواد تنفیذ کند، اجرا کنه، استناد میکنه برای اجراش به اون ماده قانونی. یه قانون هست کلیست در همه موارد، یک دو سه، به اونجا از کنم منظر شما که اشاره میشه و استناد میشه. اینو در فقه بهش میگن قواعد فقهیه. قواعد فقهیه یه قانون و قاعده کلیست که 50 تا مسئله رو تحت پوشش خودش قرار میده. فقیه در مقام افتا و در مقام بیان حکم الله میاد از کنم منظر شما که به این قاعده فقهی استناد میکنه، یعنی تقابل تطبیق قواعد فقهیه بر مسائل گوناگون فقهی، بر مسائل گوناگون فقهی قابل تطبیق است، میشه قاعده فقهیه، اون قانون کلی است. یک سری مسائل حد و مرزهای ویژه است. اینجا در مخالطه با مردم که مورد توصیه مولا علی علیه السلام است، اینجا هم حد و مرز وجود داره، یه حد و مرز عمومی است. اون حد و مرز عمومی که همه جا رعایت بشود اعتدال در مخالطه است، میانه روی است، که در روایات تعبیر به اقتصاد می شود. کلمه ی علی اقتصاد در روایات عبارت از اون علم اقتصاد نیست، در این مباحث اجتماعی که مطرح می شود بیشتر به همون میانه روی است. مثلا در خطبه متقین مولا علی علیه السلام که فرمود ملبس همول اقتصاد، در اوصاف متقین یعنی لباسشون لباس میانه است، مقتصدانه هست. این قانون کلی و حد و مرز کلی این است که ما اهل افراط و تفریط نباشیم، نه افراط نه تفریط، نه تندروی نه کندروی، اعتدال فرهنگی داشته باشیم، نه اعتدال سیاسی که حالا گاهی از اوقات هم ببینید که به نتیجه‌ای نمی‌رسد. اما عرض کنم به حضرت شما که این اعتدال در روایات بهش سفارش شده. در اینجا هم وقتی میفهم خالط الناس، اون قانون کلی حاکمه، تأمل بفرمایید، اون اعتدال قانون کلیست، برای همه قوانین موردی و جزئی حاکم است. یعنی اگر با اونجا تطبیق نکنه باید از اون جزئی و موردی دست برداریم، مگر در مورد خاصی باشد که مورد توجه باشه. این قانون کلی رو در یک موعظه ای از مواعظ لقمان حکیم به فرزندش، من محضرتون قرائت میکنم، لقمان حکیم حالا درباره نبوتش بحثه، خیلی میگن پیغمبر نیست، بعضی میگن پیغمبر است، اما حکمتش مسلم است و یک سوره از قرآن به نام اوست و خدا هم موعظه های او رو در قرآن نقل کرده، حضرات معصومین هم نقل کردن. از جمله موعظه هاش مجری بخش زیادی از موعظه های او برای فرزندش در کتاب اختصاص شیخ مفید است. اختصاص شیخ مفید، الان آدرسی که من دارم 338 جلد 1 صفحه 338، در بعض وصایا لقمان، لقمان الحکیم عنوان داره اونجا، آورده. اینم میگه عمده این وصیت ها میگه در یه قریه‌ای در کنار شهر موسل بوده. میگه لقمان حکیم، ایشون از شیخ مفید از اوزاعی نقل میکنن که ان لقمان الحکیم رحمه الله لما خرج من بلادهی نزل به قریه بالموسل، میگه به در مسیر را وقتی از شهرش بیرون شد به یک روستایی در کنار موسل رسید. ایشون میگه اسم یقال لها کوملیس، اسمش کوملیس بود، نمیدونم الان این عنوان هست یا نیست، باید بگردیم ببینیم کجاست، در معجم البلدان بگردیم ببینیم کجاست. بله از کنم حضرتون، الان در موسل هم در همون منطقه اونجا میشه. عرض معذرتون که قال، اونجا که رسید میگه فلما ضاق بها ورعه واشتد بها غمه ولم یکن بها احد یعینه علی امره، اونجا سینش تنگ شد، غم و اندوه وجودش رو فرا گرفت، کسی هم نبود کمکش کنه تا انجام امورش. اونجا چکار کرد؟ اغلق الباب، در خونه رو بست، و ادخل ابنه یعظه، پسرش رو وارد خانه کرد، نشست شروع کرد موعظه کردن. اینجا موعظه طولانی است، خوبه که عمدش هم در مباحث اجتماعی و اخلاقی و اینهاست، خوب است که اهل منبر خصوصا اینها رو برای مردم بیان کنند و در جلسات گوناگون گفته بشد. یه جملهش اینه، یک بخشش اینه که فمود فقال یا بنی، فرزندم، لا تکالب الناس فیمقتوک، با مردم رو در فشار قرار نده، در رفتار اجتماعیت تحت فشار قرار نده، از تو بترسن، فیمقتوک، با تو دشمنی میکنن. ولا تکن مهینا فیذلوک، کیفیت مخالطه، تا چه اندازه با مردم همراه بشیم، مخالطه کنیم، مخلوط بشیم. فهمود اولا تو مخالطه کن سخت مردم نگیر، هر مورد ایراد بهشون نگیر، تحت فشار قرارشون نده، فیم قطوک، با تو دشمنی میکنن و تو رو دوست نمیدارن. ولا تکن مهینا فیذلوک، خیلی هم نرم و از کنم محضر شما که آسان نگیر، فیذلوک، اینا سبب ذلت تو میشن، تو رو ذلیلت میکنن، خار میشی. اگه خیلی هم آسان بگیری، هر کسی هر چی میگه بگی جش، اینجا فیذلوک، یعنی گاهی از اوقات انسان باید یه موضعی داشته باشه، یه خط قرمزهایی باید از کنم وجود داشته باشه. سوم فهمود ولا تکن حلوان فیاکلوک، خیلی شیرین نباش، میخورندت. ولا تکن حلوان فیاکلوک، خیلی اگه شیرین باشی اینا اون مردم یه لقمت میکنن میخورندت، یعنی حالا میخورندت چیکار میکنن، یعنی شما هضم میشی در اونها، دیگه شما خودت نیستی، هضم در وجود اونها میشی. چهارم فهمود ولا تکن مرن فیلفذوک، خیلی هم تلخ نباش، لقمه تلخو در میارن میندازن کنار، بیرون میندازن. ولا تکن مرن فیلفذوک، نه تلخ باش که بیرونت بندازن، نه شیرین باش که بخورندت چیزی ازت نماند، خودت وجود نداشته باشی، نه سخت بگیر تا دشمنی کنن، نه آسان بگیر تا موجب ذلت و از کنم خاری خودت بشه. حالا همین در این نسخه دیگه داره که گفتن ولا تکن خلوان فتو بلع، خیلی شیرین نباش می بلعیده می شوی. ولا مرن فتر ما، تلخ هم نباش بیرون انداخته می شی. آدم لقمه تلخو میندازه کنار، میوه تلخو میندازه کنار نمی خوره. این همون حد اعتدال، حد وسطه، همون اقتصاد است. در رفتارها این گونه باش، این قانون کلی است. قانون کلی در حد و مرز مخالطه، اعتدال و میان روی و اقتصاد در حوزه رفتارهای فرهنگی است. خب در حوزه از که موارد خاص، بله بعضی موارد خاص ممکنه یه قانون خاصی داشته باشه، با این مخالطه نکن، با اون مخالطه بکن، اینا موارد خاصی است که در جای خودش بیان میشه. خب اینم از این قسمت. یک نکته دیگری باز در این کلام مولا تأمل کنیم، استفاده کنیم. اگر کسی از ما بپرسد خب ما این مخالطه مد نظر مولا رو چطور در جامعه پیاده کنیم، بستر مخالطه مناسب کجاست، چطور میتونیم مخلوط بشیم با همون حالت اعتدال. یک روایتی رو مولا علیه امام باقر علیه السلام دارن. این روایت امام باقر برای ما این کیفیت تحقق این معاشرت و مخالطه مورد پسند مولا رو بیان میکند و آن این است که گفتن امام باقر علیه السلام فرمودن تا میتوانی در مخالطه با مردم، در مخلوط شدن با مردم، از خطاهای مردم چشم پوشی کن، بر خطاهای مردم چشم بپوشن، بیشتر هم چشم بپوشن. فهمودن که دو سوم تغافل کن، یک سوم زیرک باش ببین. یعنی دو جا چشم تو ببن، یک جا چشم تو باز کن. از کنم محضرشون ببخشید برعکس گفتم، فهمودن دو جا چشم تو باز کن، یک جا چشمت را ببن. این روایت اینه، حالا توضیحش از میکنم. امام باقر علیه السلام فهمودن در رفتار اجتماعی اینطور باید، صلاح و شأن الناس التعایش، مصلحت زندگی مردم تعایش است. مصلحت شأن مردم، صلاح شأن مردم اینه که تعایش، تعایش سلمی، زندگی مسالمت آمیز، فهمودن زندگی مسالمت آمیز داشته باش. این رفتار نرم خویانه و همراه با محبت و مسالمت آمیز که بتواند با اون با شما زندگی کنن، تا هم با اونا زندگی کنه. تعایش، تعایش سلمی، این یک. فهمود و تعاشر، معاشرت، مخلوط شدن با مردم، رفتارهای با مردم چطور باشه. فهمود و تعاشر ملء مکیال، یه پیمانه پریس، معاشرت یه میمار، پیمانه پریس، یه لیوان پر، یک پیمانه و کاسه پریس، پیاله پریس، که ثلثاه فطنون و ثلث تغافل. دو سومش زیرکیه، چشم باز کن ببین، کلا سرت نره، گول نخوری، از بدعتهای جامعه غفلت پیدا نکنی. اما ثلث تغافل، یه سومش هم شطور دیدی ندیدیه، یک سومش شطور دیدی ندیدی، اما دو سومش ببین، دو سوم چشم باز بکن. این میشه همون راه، یعنی ابی هم راهی که ما مخالطه با مردم رو، مخالطه صحیح انجام بدیم، اینه که یک سوم از خطاهای مردم، رفتارهای مردم چشم بپوشونیم. اگر سه تا خطا کردن، یکیشو چشم بپوشیم، دو تا دیگرش رو ببینیم، تذکر بدیم، امر معروف نهی از منکر و همه سر جای خودش. خوب این از کنم محضر شما که نکته‌ای که در اینجا. اما در همین روایتی نکته باز قابل توجهی هست، اون این که وقتی حضرات معصومین در باب خانواده سخن میگن، رفتارهای میان زن و شوهر روایات دارن، به عکس اینجا فرمودن. اونجا فرمودن که ثلثاه و تغافل و ثلثه و فطنه، فرمودن دو سلسش چشم بوشیه، یک سلسش دیدنه. دو جا شتر دیدی ندیدیه، یک جا ببینی، مراقب باشی در زندگی خانوادگی. این روایت از بعضی از حضرات معصومین من سابقا دیدم، در برخی از نوشتهام هم آوردم، ولی امروز همین لحظه که نگاه کردم پیدا نکردم این روایت رو. این روایت مضمونش در روایت دیگه از امیرالمومنین پیدا کردم، این عین عبارت رو پیدا نکردم. حالا شما بگردید پیدا کنید. این ثلثاه التغافل و ثلثه فطنه، این تعبیر در روایت. عرض کنم محضر شما که اما اینجا در اونجا در موضوع خانواده است، اینجا در موضوع رفتارهای عمومی به عکسش، فلان دو جا ببینی یک جا شتر دیدی ندیدی. فهمودن ثلثاه فطن و ثلث تغافل، یک سوم تغافله، دو سوم زیرکی و دیدنه، اونجا برعکسه. چرا؟ به نظر میاد سرش این باشد که در خانواده پایه زندگی بر امانت و سلامته، نه پایش بر دشمنی است. زمینه و بستر دشمنی ها در خانواده کمتره. بله، حالا یک مردی پیدا میشه که از کنم محضر شما دختر خودش و داماد خودش و نمیدونم کیو میکشد، تکه تکه میکند، از بیرون میبره. اینا استثناءات عالم است. کسی همسرش رو میکشه، همسری شوهر رو میکشد، اینا جو استثناءاته. اما طبیعت زندگی این نیست. طبیعت زندگی با اختیار انجام میشود. اگر با اختیار و درست انجام بشه، پایه زندگی پایه دشمنی نیست، مگر عامل بیرونی داشته باشه. بله، عامل بیرون، گاهی تحریک‌های بیرونی است، گاهی از کنم منظر شما فضاهای برهنه ماهواره‌ای بیرونی هست، این مسائل بیرونی. اما خود خانواده به ماه و خانواده بسترش بستر دشمنی کمتره، بستر امانتداریه، احترام است. اما در جامعه عمومی که از فرقه‌های گوناگون هستن، همه افراد هستن، اینجا احتمال نفوذ وجود داره، بیشتره. احتمال نفوذ در خانواده کمتر است تا در یک جامعه عمومی با رنگهای گوناگون. لذا فهمودن اونجایی که خانواده است، دو جا چشمت ببند، اگه خانم چیزی گفت، شوهر چیزی گفت، دو جا شتر دیدی ندیدی، یک جا ببین. اما در عموم جامعه نه، اینجا که احتمال نفوذ بیشتر است، دو جا ببین، یک جا شتر دیدی ندیدی. این از کنم محضر شما. لذا این مضمون اون کلام، حالا اون روایتی من قبلا دیدم، اگرم باز پیدا نکردیم، امیر مومنان نقل شده ازشون، فهمودن من لم یتغافل ولا یقض عن کثیر من الامور تنغست عیشته یا عیشته. فرمودن بر این که اگر کسی از بسیاری از امور در زندگی، بسیاری از امور تغافل نکند، عیشش ناقص می شود. این بیشترین، همون دو سوم بیشترینه، ولی اون عبارت رو هم من سابقا دیدم و حالا امروز فرصتی نکردم دنبالش بگردم. خب وقت من تمام، اما اجازه بدید من یک مطلب دیگر رو به صورت خلاصه محضرتون بگم که پرونده این حکمت رو امشب ببندیم و بیش از سه جلسه درباره یک حکمت امیرالمومنین ادامه ندیم، که احساس خستگی بر هم شما، بر هم خود ما، هم بقیه دوستانی که میشنون حاکم نشود. و اون مطلب دیگر یه سوالی است. عبارت امام رو یه بار دیگه بخونیم. امام فرمود خالط الناس مخالطتن، با هم دقت کنید تو کلام مولا، فرمود مخالطه کنید با مردم به گونه ای که این چنین بشود، ان متتم معها بکوا علیکم، اگر از دنیا رفتید نبودید شما، گریه کنن بر شما، اگر بودید مشت اشتیاق دیدار شما داشته باشن. اشتیاق و گریه. سوال، چرا مولا اینجا مگه نمیخواد یه قانون کلی وضع کنه؟ در قانون کلی چرا به سراغ گریه دیگران در فراغ شما رفته؟ گریه چه خصوصیتی داره اینجا؟ آیا حکمتی نهفته است، فلسفه‌ای دارد یا نه، یا امر عادیه؟ سوال به نظرم جا دارد در اینجا که چرا امام آمده. از کنم محضر شما روی این که آقا شما طوری مخالطه کنید، به گونه‌ای هم مخالطه کنید که اگر از دنیا رفتید بر شما گریه کنن. خب حالا گریه بکنه گریه نکنم بعد از مرگ، آیا اون قانون رو تغییر میده؟ یعنی قانون تابع گریه کردن و گریه نکردن افراد هست؟ سال سوال اگه بخوایم خیلی واضح بیان بکنیم این چنین است. در مقام پاسخگویی باید بگیم که در دو مقام میتونیم جواب بدیم به این سوال. مقام اول این است که آقا مسئله احساس در روابط اجتماعی جایگاه بلندی دارد. در فرهنگ اسلام هم به احساس در روابط اجتماعی در خیلی از جاها توجه شده. انسان باید احساس مسئولیت بکنه، غیر از مسئولیت گرفتن احساس مسئولیت، احساس محبت، احساس نیازمندی هست. احساسهای گوناگون در انسان، احساس دردمندی نسبت به افراد، اینکه انسان احساس بکنه اگر یک کسی دردی دارد منم دردمند میشم، منم این درد در وجود من هم این احساس ایجاد میشه. احساس نیاز به احترام، احساس امنیت، نیاز به امنیت یا مسائل گوناگون دیگر. تأمل بفرمایید، پس مسئله احساس در کنار رفتارها با پای عقلانیت، مسئله احساس مسئله کم توجهی نیست، بهش توجه فراوانی شده. این احساس هم شامل همه احساسات می شود، احساسات مادی و احساسات معنوی شامل همه این احساسات میشه. مثلا در زندگی زناشویی رابطه زن و شوهر بخشش احساس مادی است، بخشش احساس معنوی است، همش احساس معنوی نیست که. این که نگفتن از کنم معذر شما تو زندگی، شما همه زندگی شب و روز بنشین اونجا دعای کمیل بخون فقط احساس معنوی باشه، نه، احساس مادی هم در زندگی خودش بخشی از زندگیه. لذا از کنم محضر شما که این هر دو رو شامل میشه. در مدنی بودن انسان که معروف است که انسان مدنیون به طبع است، باز همین هم احساس درش نهفته، احساس انس با دیگران و احساس آدم هم با احساس زندگی میکنه، افراد با احساساتشون زندگی میکنن، گاهی با احساس غمناکی زندگی میکنه، گاهی به احساس شادی زندگی میکنه، گاهی از یه مجلس امام حسین بیرون میاد با احساس آرامشش زندگی میکند، یه قد جلسه قرآن بیرون میاد احساس آرامش میکند. احساس در همه این رفتارها وجود داره، هر کدوم از این قابل بررسی و دقت است. البته وقتی هم که ما از احساس حرف میزنیم این نکته رو توجه داشته باشیم که احساسی که مورد تایید عقل و دین هست، نه هر احساسی. بعد به همین جهت وقتی میگیم احساس انسانی رو درباره صحبت میگیم، نه انسان حیوانی. تأمل میفرمایید، احساس احساس انسانی است نه احساس حیوانی. احساس حیوانی همون هیجان بی حد و مرزه، هیجان بی حد و مرز میشه احساس حیوانی، اما احساس انسانی همون احساسیه که از کنم محضر شما که خدا در وجود انسان قرار داده، فعال سادیش بوده انسانه. خدا این احساسو در ما قرار، مثلا نمونهش محبت، این محبت رو خدا در وجود ما قرار داده، محبت اهل بیت رو خدا در وجود ما قرار داده، فهمودن محبت امام حسن امام حسین در دل همه انسان ها خدا قرار داد. اما فعال سادیش ابراز این احساس که بدانن ما با محبت امام حسین زندگی میکنیم، این ابرازش وظیفه ماست، فعال سادیش وظیفه ماست. اگر کسی بگه در دلم امام حسین دوست دارم اما در ظاهر هیچ ابرازی نمیکنه، یعنی تو میگه من در مجلس عزاداری امام حسین شرکت نمیکنم، در مجلس شادی شرکت نمی کنم، هیچ ارتباطی ندارم، شعائر رو من تعظیم نمی کنم، یا به قول بعضی ها که اخیراً شنیدید، بعضی از متاسفانه برخی از همین خودی ها هم که از جمله ما بودن میگفتن بله آقا بعضی ها نونشون تو دهه های گوناگونه، که آقا دهه فاطمیه، دهه عاشورا، دهه میدونم دهه فلان، اینا اینقدر سالا ما به فرد جسارت نمی کنیم، اما به فکر حق داریم جسارت کنیم، به فکر غلط حق داریم که جسارت کنم. اگر به فرد حالا ممکنه ما چیزی نگیم، فکر غلط غلط است. یعنی این دهه ها، این تعظیم شاعر، اینا ابراز احساسه، ابراز احساس هست و انسان با احساس زندگی میکنه. اگه ما احساس نداشته باشیم که حیاتی در وجود ما نیست. یعنی اون محبت صدیقه طاهره خدا در دل ما قرار داده، اما ما وظیفه داریم احساس رو ابراز کنیم، اظهار کنیم. حالا اگر کسی هم خوشش نمیاد احساس میکنه از کنم که ماها به خاطر نانمون این حرف رو میزنیم، حالا اون از نافهمی خود ایشان، ما دیگه مسئولیت خارج کردن او رو از اون حوزه فکر غلط نداریم و اگر نتوانیم خارجش بکنیم. خب عرض کنم محضر شما که این همون احساسیه که مورد توجه هست، سر خیلی از جا مورد توجه. امام علیه السلام در این بیان فرمودن خالط الناس، مردم مخالطه کنید، مخلوط بشید، زندگیتون با اونها باشه، رفتارتون با اونها باشه، به گونه ای که قوه احساس مردم در اختیار شما قرار بگیره، به شما تعلق بگیرد، احساس کنن به شما نیازمندن، احساس کنن شما رو دوست دارن، احساس کنن اگه نباشی بر شما باید گریه کنن. یعنی همین نکته در اینجا، خالط الناس به گونه ای باشد که این اثر وجود داشته باشه. اون وقت این احساس اگر ایجاد شد با مخالطه، این احساس سبب پیوند عمیق میشه در جامعه. شما تا احساس برادری با برادرت میکنی پیوند عمیق میشه. اگه چیزی هم گفت نادیده میگیری، نمیشنوی، توجه نمیکنی. اگر کسی خواست حرف بزنه ازش دفاع میکنی. اگر همه جامعه این برادری ایجاد بشه، یک کسی غیبت نمیکنه با سر دیگری، چه اجازش نمیدن، کسی جسارت نمیکنه. یعنی پیوند عمیق ایجاد میشه. شما توجه بکنی ببینید، وقت من گذشت، از کنم معذرتتون که تأمل بفرمایید که شما در روز عاشورا، در محرم، در ایام حرم عاشورا، افراد همشون با گرایش‌ها گوناگونن که اینا اگه سر یه میز با گرایش خودشون بخوان بنشینن حتما دعوا میکنن، چه گرایش‌های عقیدتی، چه گرایش فرهنگی، گرایش‌های قومی، گرایش‌های سیاسی، حزبی، همه چیز. اما روز عاشورا چون همه با امام حسین احساس محبت و توجه میکنن، همه تو دسته هیئت عاشورا و محرم میان بیرون، هیچ کسی هم با کسی درباره امام حسین دعوا نمیکنه توی موضوع، مگر الان مثل این آقایونی که میگن این دهه نون در آوردن بعضی هاست. خب از کنم محضر شما این مقام اول که حکایت از این میکنه، البته حالا حکایت های دیگه و نکته های دیگه میتونه درش باشه، اینی که میفهم برای شما گریه کنن، در حقیقت مقام دوم اینه. مقام دوم پاسخگویی این است که امام آمده این کار رو درست بودن و درست نبودن رو با نتیجه عمل سنجیده، گفته میخوای ببینیم مخالطه شما مخالطه اثرگذار بوده یا نبوده. اگر نتیجهش اون زمان ظاهر میشد که شما اگر از دنیا رفتی بر شما گریه کنن، این معلومه که اون احساسه در حقیقت از کنم معذر شما اثرگذار شده و این از راه توجه دادن به لوازم رفتارهامون، به نتیجه رفتارهامون امیر مؤمنان ما رو مأمور به مخالطه کرده. اینکه بدونیم چرا باید ما هم دیگر دوست بداریم، چرا باید با هم ارتباط داشته باشیم، چرا باید تلاش کنیم اختلاف طبقاتی جامعه کم بشه، برای اینکه این انس برقرار بشود. اگر کسی کسی رو از دست داد، احساس از کنم ناداری بکنه، گریه بر نداشتن، از دست دادنه، یعنی اگه احساس بکنه شما همسایه‌ای که مال او هستی، برای او هستی، شما رو از دست بده، گریه میکند برای شما. این در خیلی از مسائل وجود داره. یعنی فرمودن برای اینکه شما در مثلا والد فرزندان به والدین نگاه بکنن، رحمتا لهما، با احساس محبت، پدر و مادر فرمودن نگاه به فرزندش بکنه، ببوسد، با احساس محبت. یعنی این احساس باید وجود داشته باشه، این احساس حتما باید در جامعه وجود داشته باشد. تا از کنم محضر شما که به تعبیری روانشناس ها و دانش روانشناسی میگن انسانها در رفتارها و روابط اجتماعی خوب است برونگرا باشن به جای اینکه درونگرا باشن. برونگرایی در از کنم محضر شما مسائل رفتارهای اجتماعی بسیار مؤثره و سبب ماندگاری میشود. خلاصه علیه حال امیر مؤمنان ما رو مأمور ساختن که خالط الناس مخالطتن ان متتم معها بکوا علیکم و ان عشتم حنوا الیکم. وصلى الله على محمد وآل محمد.